چهار بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 19 عصر اسفند ماه درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله عصرگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز رضا ولیزاده با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران به دولت آمریکا توصیه کرد بی قید و شرط به برجام بازگردند و به گفته وی بیشتر از این راه را برای دیپلماسی سخت و پیچیده نکنند.
ما فکر میکنیم هر زمان آمریکا تصمیم بگیره که با لغو تحریم ها به وظایف قانونی خودش مطابق قطعنامه و توافق برجام عمل کنه، خواهد دید که ما هم به سرعت به همه تعهدات خودمون عمل خواهیم کرد. این رو هم ما بارها گفتیم، از هر ابتکار دیپلماتیکی که بتونه این روند رو تسریع کنه استقبال میکنیم.
آقای ربیعی در حالی از استقبال از روندهای دیپلماتیک سخن گفته که در روزهای اخیر تهران گفته بود در نشستی به دعوت اتحادیه اروپا که آمریکا نیز به آن بپیوندد شرکت نخواهد کرد. در هفته‌های اخیر چگونگی احیای برجام به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا با ابراز نارضایتی از اقدامات مکرر تهران در کاهش تعهداتش میگوید صبر ایالات متحده در برخورد با چالش هسته‌ای ایران نامحدود نیست. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 8500 بیمار جدید کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری امروز سه‌شنبه گفت مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 1,700,000 نفر عبور کرده است.
ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دیده، 81 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور رو متاسفانه طی 24 ساعت گذشته از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,867 نفر رسیدند.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. در خبری دیگر سعید نمکی وزیر بهداشت هشدار داد در صورت شکلگیری خوزستان‌های دیگر تا باوری نظام سلامت ایران قابل تضمین نخواهد بود. آقای نمکی شرایط استان خوزستان از نظر ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را به یک طوفان سهمگین تشبیه کرده و گفته است در این استان جوانترها بیشتر از قبل از بین رفتند. مقام‌های وزارت بهداشت و مقام‌های محلی چند هفته است که وضعیت کرونا در خوزستان را بسیار وخیم توصیف می‌کنند. با وجود این ستاد ملی مقابله با کرونا با درخواست قرنطینه این استان که بارها از سوی مقام‌های محلی استان خوزستان طرح شده مخالفت کرده است. محسن پیرهادی نماینده تهران در مجلس از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خواسته است گزارش این شورا درباره اعتراض‌های آبان 98 را منتشر کند. با وجود گذشت 15 ماه از حوادث آبان 98، حکومت ایران تاکنون گزارش دقیقی از آمار کشته‌ها و زخمی‌های این اعتراض‌ها و همچنین تعداد افراد بازداشت شده ارائه نکرده است. بنابر تخمین نهادهای مدافع حقوق بشر بین 300 نفر تا 1500 تن در این اعتراض‌ها کشته و 10 نفر در محاکم قضایی به تحمل حبس طولانی مدت و یا اعدام محکوم شدند. تا کنون برخی از نزدیکان کشته شدگان در اعتراض‌های آبان 98 به رادیو فردا گفتند مقام‌های حکومت تلاش کردند تا با پرداخت دیه یا شهید خواندن کشته شدگان سعی در خاموش کردن اعتراض ها کنند. این خانواده ها خواستار رسیدگی به این پرونده ها در دادگاه های مستقل و دادخواهی هستند. و 17 عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با دفاع از عملکرد جمعیت امام علی خواستار حداکثر دقت و رعایت انصاف در رسیدگی به پرونده این نهاد شدند. در این نامه که امروز سه‌شنبه منتشر شده تاکید شده است که این جمعیت در طول 20 سال گذشته منشأ خدمات و خیرات فراوان بوده و انحلال آن میتواند منجر به موجی از ناامیدی و تشدید خروج سرمایه اجتماعی و فرهنگی از کشور شود. روز گذشته یک مقام معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران نیز از مخالفت این نهاد با انحلال جمعیت امام علی خبر داده و گفته بود این معاونت مخالفت خود در این زمینه را به وزارت کشور و رئیس جمهوری اعلام کرده بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که انحلال جمعیت امام علی با درخواست و شکایت وزارت کشور صورت گرفته است.
ممنونم، رضا ولیزاده بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. بحران کرونا در استان خوزستان. وزیر بهداشت میگوید طوفان خوزستان میتواند سهمگین‌تر از ووهان چین باشد. نگاهی داریم به نشست شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد کارگران در ایران و اعتراض‌های اخیر درباره وضعیت معیشتی کارگران. و حسین دهخان مشاور نظامی رهبر ایران میگوید با وجود بر سر کار آمدن سپاهیان در قوه قضاییه کودتای نظامی صورت نمیگیرد.
نیروی نظامی تصمیم گرفته که این آخرین دژ موجود رو که در اون مستقیما دخالت نداشت به تصرف در بیاره.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نشست شورای عالی کار دوشنبه شب بدون دستیابی به نتیجه در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 1400 پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان دولت و کارفرما با پیشنهاد اعضای کارگری شورا در زمینه افزایش میزان حداقل دستمزد مخالفت کردند. در همین حال رئیس اتاق بازرگانی استان تهران از افزایش 66% قیمت کالای اساسی طی 11 ماه سال جاری خبر داد. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه. روزبه، همونطور که اشاره کردم نشست شورای عالی کار شب گذشته بدون نتیجه موند و اختلاف نظرهای بسیاری وجود داشت در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران. این اختلاف نظرها در چه موضوعاتی بود؟
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. خب شورای عالی کار همانند اسفند سالهای گذشته تشکیل جلسات خودش رو انجام میده تا حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال بعد تعیین بشه. حالا خب نوبت دستمزد سال 1400 رسیده. به نوشته ایلنا اعضای کارگری شورا گفتن دستی کم باید 1,955,000 تومان به حداقل دستمزد اضافه بشه و عقب نشینی هم نمی کنن از این مقدار. اما به نوشته این خبرگزاری نمایندگان دولت و کارفرماها با این پیشنهاد موافقت نکردن، هرچند که خبرگزاری میزان اشاره کرده که روابط عمومی وزارت کار نشست رو مثبت قلمداد کرده. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری برای کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2,000,000 تومان و برای یک کارگر متأهل حدود 3,000,000 تومان است. بحث مشمول قانون کار رو به این خاطر به کار میبرم که ما کارگران بسیار زیادی داریم که در کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های زیرزمینی کار میکنن و دستمزد اونها حتی به حداقل دستمزد یک کارگر مجرد مشمول قانون کار هم نمیرسه و خبرگزاری‌ها هم در این مورد بسیار نوشته. و اینو هم اضافه کنم که در شرایطی حالا چانه زنی بر سر تعیین دستمزد سال آینده آغاز شده که کمیته دستمزد شورای عالی کار چند روز پیش سبد معاشات ماهانه کارگران رو 6,895,000 تومان تعیین کرده بود. تازه این رقم 3,000,000 تومان از سبد معاشات اعلام شده از طرف بانک مرکزی کمتر هست و ضمن اینکه تشکل‌ها و گروه‌های مستقل کارگری در همین چند روز اخیر بارها خواستار این شدن که حداقل دستمزد ماهانه کارگران به بیش از 12,000,000 تومان برسه، با در نظر گرفتن همین موضوع که سبد معاشات به گفته بانک مرکزی 10,000,000 تومان در ماه در سال جاری است.
روز به قانون کار در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه چی میگه؟
قانون کار دو تا تفسره داره. ماده 41 قانون کار دو تفسره داره. تفسره اول بر نرخ تورم اشاره میکنه و تفسره دوم که در طی این سال‌ها هیچ‌وقت به صورت کامل و اجرا نشده اینو میگه که باید بر اساس هزینه معیشت یک خانوار باشه. خب ما چیزی که خود کمیته دستمزد شورای عالی کار میگه 6,595,000 تومان در ماه است و خب سال گذشته همیشه همین بوده ولی 2 میلیون پایین‌تر از یا 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون کمتر بوده. امسال هم علی ربیعی امروز اتفاقا صحبت کرده گفته حداقل دستمزد طبق ماده 41 تعیین میشه در شورای عالی کار، که این به نوعی اطلاعات نادرستی هست که ایشون داره میگه، به خاطر اینکه همینطور که اشاره کردم هیچگاه تبصره 2 مورد اشاره قرار نگیره و اگر این قضیه صحت داشته باشه که تعیین میشه دستمزد حداقل باید همین امسال برای سال آینده 6,955,000 تومان تعیین بشه.
همونطور که اشاره کردم در مقدمه، رئیس اتاق بازرگانی از افزایش 66% قیمت کالاها یاد کرده. چه نکات دیگه رو بهش اشاره کرده و در مورد گرانی ها چه خبر جدیدی داریم؟
مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران اشاره کرده که 11 میلیارد تومان برای تامین کالای اساسی تخصیص داده شده بود که به صورت عمده اون به شکل ارز ترجیحی 4200 تومانی بوده و نباید از کالای اساسی رشد انقدی میده، یعنی 66% می داشته. در این حال اضافه کرده که تورم بانک از سوی بانک مرکزی برای سال جاری 22% تعیین شده بوده، اما آمار نشون میده که تا پایان سال جاری تورم به 36% برسه. در روزهای اخیر هم ارقامی از گزارش مرکز آمار ایران انتشار پیدا کرده بود که نشون میده در یک سال گذشته درصد افزایش برخی کلا و ارقام مصرفی مردم حتی 3 رقمی افزایش پیدا کرده بوده. خب خبرهای هم خب منتشر شده که گوشت و مرغ به دلیل گرونی قسطی شده، به مدت سه ماه قسطی هست و درصدی هم روی اون میاد. و خب این گرونی ها که به گفته رسانه ها هفتگی و یا روزانه هستش اعتراض هایی رو در ایران به همراه داشته، چون در تجمع های بازنشستگان تامین اجتماعی همیشه به این موضوع اعتراض شده. یکی از شعارهایی که بازنشستگان تامین اجتماعی داده بودن با هم گوش میکنیم.
ممنونم از روزبه بلهری که با آخرین اخبار مربوط به نشست شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران با ما بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
سعید نمکی وزیر بهداشت با هشدار نسبت به احتمال بروز شرایط بحرانی خوزستان در دیگر نقاط ایران به شهروندان التماس کرد که سفر نروند. وی شرایط استان خوزستان از نظر ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را به یک طوفان سهمگین تشبیه کرده و گفته است این طوفان میتواند سهمگین تر از ووهان چین باشد. با وجود این شرایط و روند کند واکسیناسیون در ایران، حسن روحانی رئیس جمهور گفته است تا یک سال آینده شرایط کشور به روال عادی باز می‌گردد. در گفتگو با حسن نایب هاشم پزشک، ابتدا از او پرسیدم با این شرایط آیا میتوان امیدوار بود که کشور تا یک سال آینده به روال عادی خود برگردد؟
خب میدونید آقای روحانی حدود یک ماه پیش صحبت از این کردن که 10 سال طول میکشه تا غلبه بشه پیش بشه بر بیماری کووید، و البته اون موقع هم صحبت از این کردن که ظرف یک سال سعی کنن که افراد کشور واکسینه بشن، ولی که واقعیت اینه که تا این لحظه آمار واکسیناسیون در ایران فوق العاده پایین هست. یعنی اون چیزی که تا حالا تهیه کردن 320,000 از واکسن اسپوتنیک و 250,000 از واکسن سینوفارم که تهیه کردن، هنوز تزریق هم نکردن. اگه تمام این مقادیر رو تزریق هم بکنن کمتر از 1%، یعنی حدود 0.5% مردم ایران واکسینه میشن و حداقل میشه گفت کادر پزشکی و همراهان اون و کسانی که تحت خطر هستن حداقل 3% هستن در حال حاضر. این عقب افتادگی نسبت به جهان در جمهوری اسلامی متاسفانه وجود داره و اگر به این شکل بخواد پیش بره قطعا این هدفی که گفتن امکان پذیر نیست. البته میدونه که در ابتدا صحبت سر این بود که واکسن اساسا نخرند و نهایتا قانع شدند، به خصوص در اثر فشار مردمی و این اعتراض مردمی که به صورت نما میشه گفت حداقل هشتگ واکسن بخرید در حد خیلی وسیع مطرح شد، نهایتا رضایت دادن به اینکه واکسن رو بخرن و الان هم واکسن میخواهند تهیه بکنند، ولی که تهیه واکسن چندان هم ساده نیست. وقتی که میبینیم اتحادیه اروپا با اینکه با در زمان معینی تلاش کرد برای این کار، عملا نباید قراردادهای معینی هم بس، نهایتا نتوانست به اندازه کافی واکسن تهیه بکند، ممکنه در ارتباط با جمهوری اسلامی هم چنین بشه و این صحبت آقای روحانی اساسا بلند پروازانه باشه و با واقعیت منطبق نباشه. هرچند که خب امیدواریم که بتوانند مجموعه نیروهای کادر درمانی کشور چنان فشاری رو وارد بکنند که عملا آقای روحانی یا دولت بعدی او یا به هر حال هر شرایطی که پیش بیاد به این مسئله تن بدن.
مطرح شده در روزهای اخیر که واکسیناسیونی که عمومی هست در کشور قرار هست فقط در ابتدا به کسانی واکسن بزنن که بیماری کرونا نگرفتن و کسانی که گرفتن معتقدن که در بدنشون آنتیبادی وجود داره و این بیماری رو نخواهند گرفت. چقدر از لحاظ علمی مسئله درست هستش و در مقایسه با کشورهای دیگه ایران چه روشی رو پیش گرفته؟
خب این روش البته خب میتواند مطرح باشد، برای اینکه خب علاوه بر آنتیبادی مسئله ایمنی سلولی هم مطرح است در ارتباط با بیماری کرونا. وقتی ما سارس یک رو که سالهای 2003-2004 بیشترین قربانی رو میگرفت در میان کسانی که با مبتلا میشدن، الان هم شاهد هستیم که حد معینی از ایمنی رو دارن، میتوان امیدوار بود و بعد از شش ماه در واقع ایمنی مطرح هست در مورد کسانی که مبتلا شدن به بیماری کرونا. ولی که سازمان بهداشت جهانی از جمله توصیه کرده که در صورتی که واکسن به اندازه کافی باشه، البته دوز دوم رو هم دوزی رو دریافت بکنن کسانی که مبتلا به بیماری کووید 19 شدن، برای اینکه این دوز حداقل یک دوز باعث میشه که مثل دوز دوم افرادی که به هیچ وجه مواجه نشدند عمل بکنه و میزان ایمنی رو تا حد زیادی بالا ببره. تا این لحظه پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی چنین هست، در صورتی که واکسن به اندازه کافی باشه این دوز دوم رو بزنن، هرچند که با توجه به کمبود واکسن ها مثلا کشوری مثل بریتانیا همون دوز دوم رو هم که در مورد کسانی که بیمار نشدند هم به تعویق می اندازه، برای اینکه واکسن به اندازه کافی در جامعه در دسترس نیست.
گفتگویی بود با حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره امکان بازگشتن شرایط کشور به روال عادی پس از بحران کرونا. اما جدال لفظی بین روسیه و غرب به خاطر انتشار خبرهای گمراه کننده پیرامون ویروس کرونا که از نخستین روزهای پاندمی آغاز شده با اتهامات متقابل درباره واکسن‌های ضد این ویروس ادامه یافته است. در تازه‌ترین تحول، مسکو خواستار عذرخواهی سازمان دارویی اروپا از سازنده واکسن روسی شده و آمریکا نیز روسیه را متهم کرده که گزارش‌های نادرست درباره واکسن‌های ساخت کشورهای غربی منتشر می‌کند. آنا رئیسکایا گزارش می‌دهد.
سازندگان واکسن اسپوتنیک وی از رئیس سازمان دارویی اروپا خواستند رسما عذرخواهی کند. سازمان دارویی اروپا هفته گذشته از آغاز روند ارزیابی اسپوتنیک وی خبر داد و در صورت تایید شرایط استفاده از این واکسن در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هموار خواهد شد. اما پیش از تایید اسپوتنیک وی از سوی این نهاد، مجارستان استفاده از این واکسن را مجاز اعلام کرده و جمهوری چک و اسلوواکی نیز گفتند منتظر مجوز اتحادیه اروپا نخواهند ماند. روسیه میگوید با ایتالیا درباره تولید این واکسن توافق کرده و مذاکره با اسپانیا و اتریش نیز در جریان است. یک شنبه کریستا ویرتومرخوخ، رئیس سازمان دارویی اروپا، به شبکه تلویزیونی اتریشی اورف گفت عجله در ترویج اسپوتنیک وی پیش از تایید کارایی ایمنی و کیفیت این واکسن همچون رولت روسی است. این اظهارات موجی از اعتراض‌ها در روسیه برانگیخته. تویتر رسمی اسپوتنیک وی اعلام کرد که در سخنان رئیس سازمان دارویی اروپا نشانی از مداخله سیاسی در روند ارزیابی‌های این واکسن دیده. رئیس صندوق سرمایه گذاری های مستقیم که توزیع اسپوتنیک وی زیر نظر وی انجام می شود گفت سازمان دارویی اروپا باید نه تنها از تولید کنندگان اسپوتنیک وی رسماً عذرخواهی کند بلکه از متخصصان و مسئولین 46 کشور که تکنون اسپوتنیک وی را تایید کردند. همزمان با این جدال لفظی روسیه و اتحادیه اروپا، آمریکا روسیه را متهم کرد که اطلاعات نادرست درباره واکسن‌های غربی کرونا پخش می‌کند. یکشنبه روزنامه وال استریت جورنال در گزارش از فعالیت 4 پایگاه اینترنتی مرتبط با نهادهای امنیتی روسیه خبر داد که مشغول انتشار مقالات گمراه کننده درباره عوارض جانبی واکسن‌های ساخت کشورهای غربی بودند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این گزارش را تایید کرد و افزود نهادهای مرتبط در آمریکا برای مقابله با پروپاگاندا و اخبار دروغین کشورهای مختلف از جمله روسیه تلاش‌های فراوان می‌کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا بیشتر گفته بودند روسیه، چین و ایران درباره انتشار اطلاعات نادرست درباره ویروس کرونا هماهنگ هستند. این کشورها اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرند. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی معتقد است انتشار اطلاعات کذب بیش از همه به ضرر خود روسیه است.
از شبکه های روسی دو پیام می شنویم. اولین که روسیه برخلاف کشورهای غربی بر ویروس کرونا غلبه کرده و دومین که واکسن‌های غربی قابل اعتماد نیست. اما این گزارش ها باعث افزایش اعتماد به واکسن روسی نمی شود، بلکه باعث این نتیجه گیری غلط شده که نیاز به واکسن زدن نیست. حتی اگر اسپوتنیک وی بهترین واکسن جهان هم می بود که در این باره متخصصان باید نظر دهند، بر همه روشن است که دولت روسیه از این واکسن سوء استفاده سیاسی می کند و آن را به ابزار پروپاگاندا تبدیل کرده و این روی کرد اعتماد به اسپوتنیک وی را بیش از پیش سلب کرده.
واکسیناسیون گسترده با اسپوتنیک وی در روسیه بیش از 2 ماه است که آغاز شده، اما تکنون کمتر از 4 میلیون نفر در این کشور اسپوتنیک وی تزریق کردند. چند روز پیش یک مؤسسه معتبر نظرسنجی اعلام کرد صرفاً 30% شهروندان روسیه آماده استفاده از این واکسن هستند. واکسیناسیون در ایران نیز با اسپوتنیک وی از 1 ماه پیش آغاز شد. بر اساس قرارداد بین دو کشور، روسیه باید مجموعاً 2 میلیون دوز از این واکسن به ایران بفروشد که تاکنون 320 هزار دوز تحویل داده شده. این در حالی است که اسپوتنیک وی هنوز مجوزهای لازم برای استفاده در طرح‌های عمومی در اروپا و از سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده. از سوی دیگر چندی پیش مراجع علمی در مجله معتبر لنست واکسن روسی را تایید و میزان کارایی آن را 92% اعلام کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهاد دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
شما مرتب تکرار میکنین که اگر رهبر دستور بده تلاوید رو میخواید با خاک یکسان کنین. حدود 1 ساله که اسرائیل داره نیروهای شما رو در سوریه بمباران میکنه. این توان شماست. شما اگر توانی داری اول اون جاهای کوچیک رو به اثبات برسونین، اون قدرتتون رو، بعد بیاین برای این مردم رجزخوانی کنین برای حرفایی که میزنید همش مصرف داخلی داره.
تقدیم به زنان سرزمینم با تمام رنجی که بر آنها رفته. روزگارا تو اگر سخت به من میگیری با خبر باش که پشمردن من آسان نیست.
میخوام بپرسم آقای روحانی چه اتفاق خاصی باید بیفته که شما به فکر ملت ایران باشین؟ بابا مردم خوزستان دارن نابود میشن، چجوری باید بشه که شما به فکر تهیه واکسن باشین؟ نه این ادای آدم های خوب و درارین که به فکر مردم هستین. کوپ این واکسنتون، دروغ دروغ دروغ، بس دیگه، خجالت بکشین در موی سفیدتون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از استعفای سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا برای شرکت در نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 1400، حسین دهخان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی امروز با اشاره به نگرانی‌ها درباره به قدرت رسیدن نظامی‌ها در کشور گفته است که در ایران نمی‌تواند کودتا کرد. در گفتگو با حسن شریعت‌مداری دبیرکل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره انگیزه نظامیان برای ورود در انتخابات 1400 پرسیدم.
نماینده یا مشاور نظامی آقای خامنه ای، آقای دهقان، این مطلب رو میگه، میخواد این رو الغا بکنه که با موافقت ضمنی یا موافقت آقای خامنه ای هست. در حقیقت نیروی نظامی تصمیم گرفته که این آخرین دژ موجود رو که در اون مستقیما دخالت نداشت، هرچند آقای محسن رضایی سالها شرکت میکرد و انتخاب نمیشد، به هر قیمتی به تصرف خودش در بیاره. البته در ایران انتخاباتی که در کار نیست، این مضحکه‌ای که به نام انتخابات هست و در حقیقت شورای نگهبان اراده ولی فقیه رو از طریق صندوق‌های رأی جاری و ساری میکنه و بیعت مردمی ناآگاه رو که در صفا میستن میخره و مردم هم قصد کردن که دیگر فریب بد و بدتر رو نخورن، خب انجام خواهد شد. ولی در این که نظامی ها میخوان این پست ریاست جمهوری رو تصرف کنن، اگر بخوایم انگیزه سنجی بکنیم، سه انگیزه اصلی وجود داره. یکی این است که منابع کمیاب شده و دولت در بودجه‌هاش رضایت نظامیان رو چون منابعی در دست نداره نمیتونه جذب کنه. نظامیان به این صرافت افتادن که به هر وسیله کنترل منابع اصلی بودجه رو در دست بگیرن. مسئله دوم این هستش که مذاکره با آقای بایدن در پیشه و استدلال سپاه این است که آقای بایدن و تیم او بر سر مقدرات سپاه مذاکره خواهند کرد، در حقیقت بر سر نقش سپاه در منطقه، ماجراجویهاش، میزان دسترسیش به انرژی اتمی یا بمب اتمی و همچنین دیگر مواردی که همه مربوط به سپاهه. و بنابراین معنی نداره که آقای ظریف یا آقای روحانی یا افرادی از این قبیل یا روحانیونی که میخواهند رئیس جمهور بشن، اونها سکان مذاکره رو در دست داشته باشند. وقتی صحبت بر سر سرنوشت ما سپاهیان در درجه اوله، خود ما باید در مذاکره شرکت داشته باشیم، حتی اگر مهارت و حضور نداریم. مسئله سوم و مهمترینه که گمان زده میشه که بالاخره در طول 4 سال یا 8 سال آینده آقای خامنه ای ممکن است که فوت کنه و مسئله جانشینی مسئله جدی است و سپاه داره یکی از ارکان مهم کنترل آینده رو در دست میگیره و وقتی این کار با رضایت آقای خامنه ای باشه، معنیش اینه که بر سر رهبر آینده که ممکن است آقای مجتبی خامنه ای باشه، با آقای خامنه ای توافق کردند و یک نوعی داد و ستد شده که ایشون قبول کرده که نظامی ها رئیس جمهور بشن و اونها هم پذیرفتن که فرزند ایشون رهبر آینده باشه. فکر میکنم که این سه انگیزه مهمترین انگیزه هاست و البته بر سر اون رقابت بین سپاه هست. آقای دهخان وقتی میگوید که سپاه نمیتواند کودتا بکند، معنایش این است که راه‌های آسان‌تری برای چنین کودتای نظامی وجود داره و احتیاج به لشکرکشی نیست. و وقتی میگه که همونطور که ما رأی میدیم میتوانیم به عنوان کاندید هم شرکت کنیم و خودش بلافاصله میگه که بدترین گزینه اینه که رأی سازمانی داده بشه، خب این نگرانی همیشه وجود داشته، ولی در مورد انتخابات ایران سالبه به انتفاع موضوع. به هر صورت این رأی ها تحت اراده ولی فقیه گردانده خواهد شد و این نگرانی رو مردم در بعد بسیار بالاتری دارند.
حسن شریعت‌مداری مدیر شورای عالی گذار درباره دخالت نظامیان در انتخابات 1400 توضیح میداد. اما این مجله اسکای هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.